ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس ضد شورش هلند تجمع حامیان رجب طیب اردوغان را در روتردام برهم زد. رئیس مجلس شورای اسلامی از اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل در مورد مبحثی مذهبی توراتی در ارتباط با ایران به شدت انتقاد کرد. دادستان تهران تلویحاً از صدور کیفرخواست برای زوج زرتشتی اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در ادامه تنش بین ترکیه و برخی کشورهای اروپایی شامگاه گذشته، پلیس ضد شورش هلند تجمع حامیان رجب طیب اردوغان در روتردام را برهم زد. فاطمه بتول کایا، وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه، قرار بود در جمع مهاجران ترکیه در آن شهر سخنرانی کند، اما پلیس هلند به او اجازه ورود به روتردام را نداد. مقام‌های هلندی پیشتر نیز مانع از سفر وزیر خارجه ترکیه به آن کشور شده بودند. در آستانه برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه، فعالیت‌های دولت اردوغان برای جلب حمایت مهاجران ترکیه در برخی کشورهای اروپایی با ابراز ناخشنودی هلند، آلمان و اتریش روبرو شده و تنشی لفظی دامن زده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از اظهارات نخست وزیر اسرائیل در مورد مبحثی مذهبی توراتی در ارتباط با ایران، او را به دروغ پردازی و ناآشنایی با تاریخ متهم کرد. بنابر برخی گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار اخیرش با رئیس جمهوری روسیه گفته بود پرشیا یا پارس نتوانست یهودیان را از بین ببرد، امروز هم ایران تلاش می‌کند دولت یهودیان را نابود کند. در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی در آغاز جلسه امروز بنیامین نتانیاهو را به ناآشنایی با تاریخ و تورات متهم کرد. جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها بر نابودی آن تاکید کرده است. در پی مطرح شدن اتهاماتی تازه علیه یک زوج زرتشتی محبوس در جمهوری اسلامی، دادستان تهران تلویحاً از صدور کیفرخواست در این پرونده اطلاع داد. در روزهای اخیر بستگان کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، دو شهروند زرتشتی که از 8 ماه پیش در جمهوری اسلامی محبوسند، گفته بودند قاضی صلواتی اتهامات جدیدی علیه آن دو مطرح کرده است. عباس جعفری دولت آبادی امروز نامی از این دو زندانی نبرد، اما به یک زوج متهم که یکی از آنها تابعیت ایرانی آمریکایی دارد اشاره کرد و گفت آنها به تهیه مشروبات الکلی و تهیه تابلوهای مبتذل متهم هستند. کارن وفاداری، دانش آموخته مهندسی الکترونیک، و همسرش آفرین نیساری، دانش آموخته معماری هستند و یک گالری هنری در تهران را مدیریت می کردند. در روزهای گذشته گردهمهمانی‌های گوناگونی از سوی آموزگاران شاغل و بازنشسته در سراسر ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، صدها معلم همچنین در تهران روز پنجشنبه در برابر ساختمان مجلس گرد هم آمدند و خواهان رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. از جمله خواستگان معلمان تجمع کننده، ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان بوده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را پرسیده که چرا صدای تجمع‌ها و مطالبات صنفی معلمان از سوی رسانه‌ها کمتر شنیده و بازتاب داده می‌شود. رضا علیجانی در پاریس.
معمولا تجمعات صنفی و مطالبات اقتصادی به دو دلیل مورد بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی قرار میگیره یا کمتر بازتاب پیدا میکنه. یه دلیل از سوی رسانه‌ها میتونه باشه، یه دلیل هم خود کنشگرانی که در این اعتراضات و تجمعات و تحصن‌ها حضور دارن ممکنه اطلاع رسانی خوبی انجام نده. در رابطه با معلم‌ها من فکر میکنم عامل اول بیشتر مطرح باشه. من فکر میکنم یه مقدار فضای رسانه‌ای ما و خبرنگاری ما متأثر از فضای روشنفکری ما هستن و فضای روشنفکری ما در ایران شاید دو دهه است که توجهش رو از عدالت اقتصادی به سمت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی برده. من فکر میکنم علت بی‌توجهی این باشه.
آقای علیجانی، به نظر میرسه که مطالبات معلمان قابل گفتگو باشه، اما چرا حاکمیت برخورد مثبت یا حداقل بشه گفت فعالی رو برای رفع اونها نداره و حتی در مواردی ما میبینیم که برخورد امنیتی با این مطالبات میشه؟
بله دقیقا همینطوره، یعنی مطالبات معلم‌ها مطالباتی است که میتونه کم و زیاد بشه، قابل گفتگو مهندسی بشه، یه مدار به مدیریت اجرایی نزدیک بشه، اما در مجموع نهادهایی که رصد میکنن این تجمعات و حرکت‌های صنفی روی نگاه کاملا امنیتی دارن، یعنی اول با نفس تشکل و تجمع و اعتراض مخالفن و در مرحله دوم مطالبات مطرح میشه. در مرحله دوم به هر حال این مطالبات در صحنه نه سیاست کشور در صف اصلاح طلب ها معمولا مطرح میشه و به لحاظ صف‌بندی سیاسی در صف اونها قرار میگیره علارغم همه گزینش هایی که و فیلتر هایی که در آموزش پرورش وجود داره. مسئله سوم هم عامل اقتصادی است که خب بخشی از این خواسته ها نیاز به بودجه های بیشتری داره که فراتر از آموزش پرورش فعلی است و نیاز به یه مدار جراحی های اداری داره که هیچگاه دولت ها در ایران پای اون نرفتن و بنابراین فقط با زمان زور با این مطالبات مواجه شدن. بر این اساس است که ما میبینیم خب بسیاری از معلم‌ها آقای باغانی در تبعیدن، آقای عبدی زندان هستن، آقای بوداغی بازیش به کار نکردن، آقای بهشتی زیر تیغ احکام مختلف هستن. یعنی این برخورد امنیتی در حالی که نتیجه عکس هم میده، یعنی باعث این مظلومیت‌ها و این حق بودن‌ها و برخورد با زور با این مطالبات باعث شیوع و تکثیر و تشدید این حرکات خواهد شد.
آقای علیجانی، وزیر آموزش پرورش در واکنش به برخی از این مطالبات معلمان گفته بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش نیاز به یه سری ظرفیت‌های گسترده از جمله نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، حمایت علما و اندیشمندان و همچنین مشارکت فعال خود معلمان و دانش آموزان رو داره. اما آیا تا نگاه ایدئولوژیکی که به نهاد آموزش و پرورش در ایران هست تغییر نکنه، میتونیم با مشخصاتی که وزیر گفته به بهسازی اساسی در آموزش و پرورش امیدوار بود؟
ببینید این چیزایی که آقای وزیر گفته خوب برای اداره مملکت لازمه، نه تنها وزارتخونه، و اینا خوب یه مدار سنگ بزرگه و احاله به محاله. البته آموزش و پرورش به نظر میاد که دو لایه اساسی داره. یه لایه‌اش محتواشه که مسئله آموزش هست و سرویس خدماتی است که باید به جامعه داده بشه و یه بخشش مدیریتی است که خوب به پرسنل خود آموزش پرورش و برنامه‌ریزی درست برای دادن اون سرویس و خدمات برمیگره. در هر دو تاش در آموزش پرورش مشکل وجود داره. یه بخشیش و شاید بخش مهمیش جزمیتی است و نگاه جزمی است که به آموزش پرورش از ابتدای انقلاب وجود داشته، چون به هر حال مسئولین و حاکمان کشور و روحانیون حاکم فکر می‌کردن که باید افکار سازی رو از همون کودکی شروع بکنن، بنابراین بسیار سختگیرانه و بسته با آموزش پرورش برخورد کردن. به جز استثناءاتی و وزرای آموزش پرورش جز دویم‌ترین وزرا و مسئولین کشور بودن به لحاظ فرهنگی، و این خوب در هم گزینش افراد برای خدمت در آموزش پرورش مشکل ایجاد میکنه، هرچند با علارغم همه این فیلترها به تدریج همین معلمین فیلتر شده به منتقدین وزن موجود تبدیل میشن. اما عامل دوم عامل اقتصادی است، یعنی هیچگاه بودجه آموزش پرورش در حالی که وزارتخونی است که بیشترین پرسنل رو در مجموعه وزارتخونه‌های کشور داره، هیچگاه بودجهش به اندازه کافی نبوده. یعنی توجهی که مثلا به حوزه‌های علمیه شده، به بحث تهاجم فرهنگی شده، به بحث حجاب شده، بسیار بالا بوده. وزارت آموزش پرورش وزارت خونی بسیار فقیری است، به ویژه جاهای دور افتاده فقر امکانات رو میبینیم که به هر حال معلمین باید افتکاری در اون قسمت این رو جبران بکنن. بنابراین وقتی این دوتا عامل دست به دست هم میدن، مشکلاتی رو دامن خواهد زد که خب ما الان میبینیم معلم ها صداشون در اومده. به نظر نمیرسه که حل مشکل آموزش پرورش نیاز به این همه بسیج به هر حال کل مملکت داشته باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
از جاز تا موسیقی ایرانی عنوان کنسرتی بود که شامگاه گذشته در آلمان برگزار شد. شهرام میریان.
کسیست که افتاده ی آن زلف دوتا، زلف دوتا. کسیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست. کسیست که افتاده ی آن زلف دوتا، زلف دوتا. کسیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست.
پس از 4 گروه اندرونی، باربد، بانو و پاز، مریم آخوندی دانش آموخته دورشته موسیقی و تئاتر، گروه دیگری را با مایک هرتینگ، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز پیانو، راه اندازی کرده. هدف اصلی این گروه در این خلاصه شده آن دست از نغمه ها و ترانه های ایرانی و آلمانی که از نظر مضمون حال و هوایی شبیه به یکدیگر دارند، از نوع تنظیم و با شکل تازه‌ای به صورت یک گفتگوی موسیقایی ارائه شود. در کنسرتی که شامگاه شنبه در وسلینگ، شهری میان کلن و بون، برگزار شد، چند نمونه از کارهای تازه این گروه که مریم و مایک نام گرفته اجرا شد. درباره درونمایه کارهای موسیقایی این گروه که کمتر از 1 سال است بنیان گرفته، مریم آخوندی اینطور به رادیو فردا گفته.
حال و هوای کار ما یک چیزی میان موسیقی جاز و موسیقی کلاسیک، در واقع یک جور آزادی عمومی داریم. اینها رو با هم در واقع تلفیق میکنیم، بخشن در لحظه، بخشن با آهنگسازی قبلی اجرا میکنیم. مثلا ما ترانه های فولکلور آلمانی رو میگیریم، من بخشن روش شعر فارسی میذارم و با اون تلفیق میکنیم. این یه جور تلفیق کار ماست. طبیعه من فارسی میخونم بیشتر، اما اون ترانه رو آلمانیشم میخونم. بعضی جاها شعرهای حافظ میاد، شعرهای خیام من خیلی استفاده میکنم. در واقع یه جور گفتگوی شعر و موسیقیه.
یا وین کن میتن آیلن اون ترتن آف دن فوس ایس اینه این دشتو بدرین دمیه نخ وردن موس دو چشم بست و دل برداری ای گل لب شیرین چه شکر داری ای گل نمیدانم چه در سر داری ای گل چه در سر داری ای گل.
حسن کاری که من میکنم با موزیسین آلمانی مایک هرتینگ اینه که ایشون مثل خود من از ابتدا کارهای مختلف کرده، سمفونی درست کرده برای موسیقی هندی. اینه که داشته های هنریمونو کنار هم میذاریم، از اون یه چیز تازه در میاریم.
علاوه بر گروه مریم و مایک، مریم آخوندی هنرمند موسیقی در آلمان، پیش از این هم گروه دیگری به نام پاز که ترکیبی از 2 گروه پارس و جاز است راه اندازی کرده بود. گروه پاز به تازگی آلبومی در برگیرنده 12 ترانه عاشقانه و خاطرانگیز ایرانی از 50 سال پیش به این سو را با صدای مریم آخوندی به همراهی سازهای پیانو، کلارینت، کنتراباس و دف و تنبک منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد.
فرداست که با شماست.
مهدی دارامی.
رمان شرافت نوشته الیف شفاک با ترجمه شهناز ایلدرمی منتشر شد. این رمان در سال 2011 برای نخستین بار به بازار آمد و به سرعت تبدیل به یکی از آثار پرطرفدار این نویسنده ترک شد. الیف شفاک در این رمان به ماجرای یک خانواده مسلمان سنتی اهل ترکیه می‌پردازد که به انگلستان مهاجرت کرده و وادار می‌شوند خود را با ارزش‌های جامعه جدید وفق بدهند. نویسنده بر سرنوشت دو دختر این خانواده متمرکز می شود و به موضوعاتی نظیر روابط خانوادگی، غیرت، عشق، آزادی و مردسالاری می پردازد. از الیف شفاک تا به حال 10 رمان به زبانهای انگلیسی و ترکی منتشر شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
You make me feel so foolish and little, like I was made of jello. It isn't your fault, that's how I feel though. It's just when I me home, so did I ask you to, was fine on my own, existed before you. That's how I feel now. It's just when I fall, I really let go. Don't make me whole. So did I ask you to? Was fine on my own. I existed before you. Don't make me whole. Was fine on my own.
I just did before you.
Don't make me whole. So did he ask you to?
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامانی ها
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز ایستگاه پنجشنبه است
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
معادله،
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
عشقات نمیشه باورم دروغ محضه، بازم که داره صدات میلرزه، دیر فهمیدی احساس من بی حد و مرزه. با این که چشمات واسم قریب هست، خودت ببین تو زندگیم غیرت تو کی هست، جا تو نمیدم هیچ وقت به هیچ کس، بازم برو هر جا بگو عشقت دیوانم. دیوونم که تو این خونم، هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم، من یه دیوونم، آره میدونم که تو خونه خودم انگاری زندونم. آره دیوونم که تو این خونم، هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم، من یه دیوونم، آره میدونم که تو خونه خودم. از عمق احساسم مگه دوستت نداشتم، من ساده بودم مثل یه بچه، از روز اول خالی شد پیش تو مشتم. با این که چشمات واسم قریب هست، خودت ببین تو زندگیم غیرت تو کی هست، جا تو نمیدم هیچ وقت به هیچ کس، بازم برو هر جا بگو عشق دیوانم. دیوونم که تو این خونم، هر طرف رو میکنم عکس تو میبینم، من یه دیوونم، آره میدونم